بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، من ناله استطال، من ناله استطال. مولا علی فرمود کسی که به نوایی برسد طغیان می کند. معنای این کلام نورانی چیست؟ استطال به معنای قدرت و برتری است و به معنای برتری جویی است. این به نظر می رسد که برگرفته از کلام خداوند است، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی خودش رو مستغنی ببیند طغیان میکند. نه ان استغنا، ان رآه استغنا. سخن این است که افرادی که به قدرت میرسند بر دو گونه اند. گونه اول کسانی هستند که خود ساختند. آدم خجالت میکشد که مثال امیرالمؤمنین علی را بزند، از این جهت که از بنی نوع بشر غیر از معصومین کسی نزدیک امیرالمؤمنین هم در فضائل نمیتواند باشد، اونقدر اوج داره. امیرالمؤمنین حاکم بود اما استطاله نشد. اما تشنه های قدرت مثل معاویه و امثال ذالک استطالت جنایت ها کردند. پس بنابراین اگر قدرت همراه با تهذیب نفس باشد استطاله نیست، اما اگر قدرت همراه باشد با خود ناساختگی، این نتایج بد رو در پی دارد. من ناله استطال، کلمه قصار 216. سخن این است که آیا در عقد البیع صراحت شرط است یا شرط نیست؟ جناب شیخ ابتدا این را مطرح کرد، استشهادم از کلمات بزرگان آورد که صراحت شرطه. اگر بالمجاز او بالکنایه عقد واقع شود، انشاء تحقق نیافته است. بعد ایشون وارد این مطلب شدند که نه، دلیلی بر صراحت نداریم، همین مقدار که مفهم باشه این کافی است. نص نیست، ظاهر باشه. و از عجایب این جا این است که ایشون شواهد فراوانی از کلمات بزرگان آورده، اما با اینکه اشاره کرده نصوص را داریم، اما یک دونه نص نقل نکرده. با اینکه اینجا 8 طایفه روایت داریم و جا داشت جناب شیخ روی این 8 طایفه مانور میداد، ولو بگوید که این 8 طایفه دلالت نداره، لازم نیست که اثبات دلالت کنه. الطائفه الاولى ما ورد فیه الانشاء بصيغه الامر، اولیش روایت باب بله احکام العقود، باب چند، حدیث چند، باب 20. بله، حدیث 2. و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعان غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن السمسار یشتری بالعجر فیدفع الیه الورق و یشترت علی انک تأتی به ما نشتری فما شئت اخذتو و ما شئت ترکتو فیذهب فیشتری ثم یأتی بالمتا فقال خذ ما رضیت و دع ما کرهت قال لا بأس. این روایت رو اون روز گفتیم و 2 روایت دیگر هم، یعنی 1 روایت دیگر هم میخوانیم، ولی یک سوال بنویسید. این مقابله قطعا هست، اما این که این مقابله با این مقابله انشاء بشود اول کلامه، چه بسا این گفتگوهای قبل از انشاء. میگوید خود ما رزید دع ما کرهت، بعدش هم میگن به تو اشتریتو، مثل باب نکاح در داستان حضرت شعیب دارد ایم العجلین شئت، درست میخونم؟ خب این معناش این نیست که این گفتار باش انشاء شده، نه، گفتگو میکنن سرانجام. پس از این استفاده نمیشود که میتوان صیغه البیع رو به لفظ امر منعقد کرد. و هنا روایت اخرى که با صیغه امر بی را منعقد کردن، جلد 17 وسائل صفحه 349 کتاب التجاره ابواب و عقد البی باب 8 حدیث 2. خب روایت از کافی هست، من متن رو از کافی آوردم خدمت شما بخوانم. عرض کنم که محمد ابن یحیی کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عطار که شیخ کلینی است. ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید الاهوازی هاجر الى قم و نزل على حسن ابن عبان و توفى بقم کوفیون هاجر الى اهواز ثم من اهواز الى قم جلیلون. ان اخیه الحسن برادرش حسن ابن سعید برادر بزرگتر هست. صنف 50 کتابا 50 کتاب نوشته. واسط حلقه وصل جناب حسین ابن سعید به زرعت ابن محمد حضرمی که ثقتون ولی کانه واقفی یا حسن هست. مستقیما هم اگر جناب حسین از زرع نقل کنه به واسطه حسن ابن سعیده که نقل نمی کند. چرا؟ چون امانت داری اقتضا می کند از کسی که با واسطه شنیده خوب واسطه شو نقل کنه و از کسی که واسطه شو نشنیده نقل نمی کنه. این یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو. این که آدم بیاد کار دیگران رو به نام خودش ثبت کنه این درست نیست. مطالعه می کردم کتابی رو، آقایی که روحانی هم بود و محترم هم بود و منصبی هم داشت، دیدم هر چی می خونم آشناست. خدایا این چه کتابیه که هر چی می خونم؟ بعد دیدم 100 صفحه از کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری رو به نام خودش تو این کتابش آورده. ضرورتی هست که آدم این تدلیس رو داشته باشه؟ خب بنویس اولش. چون دیدم آنچه من میخواستم او گفته، من از ایشان نقل میکنم. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. پرانتز باز پرانتز بسته. ان سماع فالروایت موثقت. روشن باشه ما رو چی داریم تمرکز میکنیم. رو این تمرکز میکنیم که صیغت و عقد با امر حاضر منعقد شده. قال سألته عن اللبن یشترا و هو فی الزرع. شیری که تو پستان هست میخرند، میگن این شیری که در پستان این گاو هست مثلا هر باری 2 کیلو مثلا شیر میداده، هنوز نیامده اما ما فی الزرع رو میخره. قال الله. چرا؟ چون مجهوله. الا ان یحلب لکه سکرجتن در بعضی از نقل ها اذکر رجه هست، بر برخی از نقل ها سکر رجه هست. سکر رجه ظرف کوچیکه. عرض می کنم هی به ضم سین و الکاف و را و تشدید اناء صغیر یؤکل فیه الشیء القلیل من العدم. مختصری خورش روش میریزن و هی فارسیتون. شما تا الان چه فارسی دری چه غیر فارسی دری اذکر رجه را شنیدید که ظرف صغیر باشه؟ ما نشنیدیم. اگه شما شنیدید و اکثر ما یوزع فیه الکوامخ جمع کامخ و هو ما یعتدم به نهایه ابن عسیر. توش خورش تا میریزن، مهم نیست. اجمالا میدانیم که اناء صغیره الا ان یحلب لک سکرجتن فیقول اشتری منی هذا اللبن الذی فی السکرجه و ما فی ذروعها بثمن مسما. این لبنی که در این ظرف کوچک است و اونی که تو پستان گاو هست، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزُّرُوءِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّ رُجَهُ. اگر در پستانش هم چیزی نبود، ما به ازا سمن در مقابل این لبنی که فِي السُّكُرُّ رُجَهُ هست قرار میگیره. شاهد چیست؟ اشتر منی هذا اللبن. جناب مستدل میگوید ببینید اینجا انشا منعقد شده، عرض میکنم با اشتر منی، فیقول اشتر منی هذا اللبن الذی فی السکر رجه. پس معلوم میشه که با صيغه الامر هم عقد منعقد میشه. اینجا اون اشکال قبلی نمیاد. اشکال قبلی رو گفتیم چه بسا این مقابله از گفتگوست، اما اینجا امام بهش میگه اینطور بگو. اینطور بگو یعنی چی؟ یعنی انشاء را این چنین واقع کن. اون اشکال در اینجا نیست. روایت هم از حیث سند معتبر است. میایم سراغ الطائفه الثانیه. بله بله. الطائفه الثانیه، بله جان، چی؟ در من لا یحضره الفقیه و رواه الصدوق به اسناده عن سماعه انه سأل ابا عبدالله و ذکر مثله. بخوانید من لا یحضر را. اشتری ماضی نیست، بس مضارع، پس از بحث بیرونه. بازم صریح نیست، بازم صریح نیست. صریح فقط ماضی. اشتری خودتون اشتری میخوانید، مضارع. حالا الطائفه الثانیه، ما وقع البیع به صیغه المضارع، به صیغه مضارع. صیغه مضارع هم صریح نیست. اونی که سریع هست صیغه الماضی هست. این هم روایاتی برش نقل شده. یک روایت رو محضرتون میخوانیم. روایت جلد 18 صفحه 61 ابواب و احکام العقود باب 14 حدیث 1 کافی چاپ سابق جلد 5 چاپ لاحق یعنی چاپ جدید و جلد 10 صفحه 163. خب علی ابن ابراهیم کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد حماد ثقه است. ما میگیم حماد ابن عیسی، ایشون میگه حماد ابن عثمان، کلاهما ثقه. ان الحلبی عبید الله ابن علی الحلبی است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قدم لابی متاع من مصر، برای پدرم متاعی از مصر آوردند، کالایی از مصر آوردن، کالایی برای تجارت. فصنع طعاما و دعا له التجار، یه سوری داد و با این سور تجار رو دعوت کرد. فقالوا انا ناخذه منك بده دوازده. خب از مصر آوردند و آوردن مدینه، فارسی هم میگن. بعد انا ناخذه منك بده دوازده، ده خریدیم دوازده به شما میفروشیم. فقال لهم ابی و کم یکون ذلک، امام باقر فرمود این چقدره؟ ده دوازده یعنی چی؟ قالو ترجمه کردن فی عشرت آلاف الفین، ده هزار مثلا درهم یا دینار خریدیم به شما میفروشیم. بله دوازده هزار. قالوا فی عشرت آلاف الفین. اینجا جناب شیخ هور یه سؤالی مطرح کرده. سوال این است، مگر شما نمیگویید که امام معصوم همه زبانها رو میدانه، پس چرا میگوید و کم یکون ذلک و کم یکون؟ امام معصوم کل زبانها رو میدانه. من یه پرانتزی باز کنم از این دانستن. اون پرانتز این است که امام سجاد می فرماید که اسرا رو در خرابه، بعضی هم میگن محله خرابه، نه بابا، خرابه، خرابه واقعی، خرابه جا دادند. اتاقی که ما توش بودیم سقفش به حدی ترک داشت که نگرانی ریختنش بود. یکی از این بانوان اسیر گفت اینا ما را امشب آوردن اینجا تا این سقف فرو بریزه و ما را بکشه. امام سجاد میگوید یکی از این مأموران رومی که عرب هم نبود، مسیحی، چون سرجون یهودی همه کاره، سرجون مسیحی همه کاره دستگاه یزید بود، خندید گفت فردا قرار اینها رو بکشن، اینا امشب نگران سقفن. فرمود من فهمیدم حرفشو که چی میگه، دیگران نفهمیدن چون زبانها رو نمیدانن. من از اینجا استنباط میکنم که نقشه یزید این بوده که اصلا اسرا رو در شام بکشند. فاتحانه اون چه ورق رو برگردون، خطبه حضرت زینب و خطبه حضرت سجاد بود. ورق رو برگردون، شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت. پرانتز باز، پرانتز بسته، معصوم همه زبانها را میدانه. وقت چرا امام علیه السلام اینجا پرسید و کم یکون و ذالک؟ بله، یعنی چه مجازیه؟ مرحوم شیخ خور اینجا 5 تا احتمال داده، 5 تا احتمال داده و نشان دهنده فقاهت شیخ خور. قوله و کم یکون ذلک ما علم انه کان یعلم جمیع اللغات یحتمل وجوها، یک، منها التقیه و ارادت و اخفاء تلک الفضیله، یکی این که میخواسته تقیه کنه این فضیلت رو دشمنان ندانند آسیب میرساندن، که البته ما این تقیه را معتقدیم در سیره اهل بیت تقیه خوفی نبوده، نبوده تقیه خوفی که بترسن، ملاحظات و مصالح خود مسلمین بوده. و منها ارادت و بیان معنی اللفظ لجمیع اهل المجلس. امام علیه السلام میدونسته یعنی چی؟ اهل مجلس همشون عرب بودن، نمیدونستن 10-12 یعنی چی، میخواسته اونها هم بفهمند. ولعل اکثرهم لم یکن یفهم معنا، این احتمال دوم. احتمال سوم و منها احتمال کون المتکلم استعمل اللفظ فی غیر معنا، 10-12 روشنه، اما چه بسا 10-12 یه رمز باشه، لفظ رو در غیر معناش به کار برده باشه. و یکون له اصطلاح خاص، بله مجاز بود. چهار، این خیلی جالبه، از جهتشو به شما میگم. و من هل انکار علیهم فی استعمال الالفاظ الفارسیه و هم عرب، عملا میخواد بگه شما عربید چرا فارسی به کار میبرید. و من هل انکار علیهم فی استعمال الالفاظ الفارسیه و هم عرب. و لغت العرب واسعت جدا لا ضرورت الى خلطها بغیرها. عربی چیزی کم نداره که شما فارسی میگید. عرض میکنم که و یحتمل غیر ذلک منه، این نشان دهنده فقاهت جناب شیخ خره که دقت فقهی کرد. اما اینکه انکار، ما لوایح و طرحهایی که میاد تو شورای نگهبان، یکی از اشکالاتی که میگیریم اینه که تو هر طرح و لایحه‌ای که کلمه انگلیسی باشه، بر اساس اصل 15 قانون اساسی میگیم برن اصلاح کنن، مرادف فارسیشو بیارن. ما این رو نسبت به زبان انگلیسی داریم و اشکال رایج ما در خصوص طرح‌ها که از سوی مجلس میاد، لوایح که از طرف دولت میاد، اشکال رایج ما اینه. حالا همین اشکال را جناب شیخ حر میگوید که امام اعتراض به اینها کرده. چتونه شما با توجه به اینکه لفظ عربی این همه توسعه و وسعت داره فارسی رو به کار میبرید؟ من یه احتمال پنجمی میدم و فکر کنم که احتمال راجحی باشه، و اون این است که بله، امامان همه زبانها را میدانستند، ولی قرار نبود همه جا این قدرتشون را نشون بدن. نه، امامان، پیغمبران وقتی مریض می شدن به پزشک مراجعه می کردن. به اینا بگید بابا شما که اعلم الناسید. قرار بر این نبوده، قرار بر زندگی متعارف بوده. زندگی متعارف همین است که مثل همه زندگی کنند، و مثل همه زندگی کردن این است که این قدرت رو اعمال نکند، قدرت اعمال نشه. این احتمال ششمه و این رو ما از سیره اهل بیت، همین قصه پیغمبر اکرم، میتونست لیلة المبیت تو خونشم بنشینه و کفار قریشن بیان، هیچ غلطی هم نتونند بکنند، بیان و شمشیراشون از کار بیفته. اما پیغمبر اکرم اون همه مقدمات چیست؟ علی جان جای من میخوابی؟ آری میخوابم. خودش حرکت میکنه میره طرف غار ثور. اونجا معناش چیه؟ معناش اینه که در عرصه زندگی متعارف زندگی می کنند. عرض می کنم خدمت شما که اون چه اینجا محل استدلال و استشهاد است این است: فقال فی عشرت آلاف الفی، فقال لهم ابی فانی ابی اکم هذا المتاع بإثنا عشر ألفا فباعهم مساومة، بیع مساومه انجام داد. شاهد ما این است: ابی اکم هذا المتاع به اثنا عشر الفن، پس معلوم میشه با بیعتوی تنها نیست که یقع العقد، با ابی او هم میشه. منتها اینجا یک نوع از چهار نوع بیع را ذکر کردند، برای اینکه معلوم بشه که بحث حضوری است. گفتند، نمیدانم اعلامم میکنند یا نه، که از اول آذر دیگه همه درس ها، حتی درس های مدارس پایه یک تا شش، انشاءالله حضوری خواهد. برای اینکه معلوم بشه اینجا هم حضوری است، انواع البیع را میتونید بفرمایید؟ بله، مرحوم بفرمایید. البیع علی اربعه انواع: یک، البیع المساومه، دو، البيع المرابحة، سه، البيع المواضعة، چهار، بيع التولية. اینا انشاءالله فردا دوستان مطالعه کنن. ما سوال میکنیم و از شما جواب میشنویم. اینجا امام: فباعهم مساومتن، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.